سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نماینده هندوها و سیکهای افغانستان در ولسی جرگه می گوید این اقلیت دینی کشور را ترک می کند. چرا و به کدام دلیل؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. شورای عالی مصالحه می گوید آجنده اولین نشست هیئت مذاکراتی صلح افغانستان موضوع آتش بس است و امید جدید برای کاهش ویروس کرونا در جهان. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، حرف بین الملل می گوید رهایی زندانیان گروه طالبان اقدام نگران کننده است. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو تا کمتر از دو هفته دیگر در افغانستان شروع شود و رئیس جمهور روسیه گفته واکسین ضد ویروس کرونا در کشورش ساخته شده و برای استفاده هم ثبت شده است. تفصیل خبرها، عفو بین الملل می گوید رهایی زندانیان گروه طالبان اقدام نگران کننده است. این سازمان امروز در توییتر نوشته که روند صلح افغانستان باید یک روند شفاف باشد که موضوع قربانی های جنگ در محور آن قرار بگیرد. به گفته عفو بین الملل، روند صلح باید از نامش نمایندگی کند و پاسخگوی جنایات جنگی مشمول آن شود. رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه فرمان رهایی 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان را امضا کرد. این اقدام پس از فیصله لوی جرگی مشهور ورتی صورت گرفت. پیش از این حکومت افغانستان بیش از 4600 زندانی این گروه را طبق توافق میان آمریکا و طالبان آزاد کرده بود، اما به گفته حکومت افغانستان 400 زندانی دوسیه های سنگین جرمی دارند. اکنون ریاست جمهوری افغانستان گفته که زندانیان به زودی رها خواهند شد. طالبان گفتند که پس از رهایی آنان گفتگوهای بین افغانان آغاز می شود. زمان آغاز این گفتگوها هنوز روشن نیست. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اجندا برای مذاکرات بین افغان‌ها آماده شده و مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
لومنی اجندا افغانستان که دائمی او سراسری و روبند اعلان وی چې په دې اړه خبره کو از مونږ ته مدد چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسی او چې زکه روبند افغانستان د خلکو وختنه ده.
حکومت افغانستان میگوید مرحله نخست مذاکرات در قطر برگزار می شود. دفتر سیاسی گروه طالبان آنجاست. پیکر سلیمان لایق، نویسنده، شاعر و محقق مطرح افغانستان، امروز در کابل به خاک سپرده شد. اسدالله غزنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
اکادمیسیان سلیمان لایق دی یو ش شاعر پایس، دی یو ش کیسه لیکوال پایس، او دی ادبیاتو دی یو عالم پایس. دی افغانستان دی ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
آثار سلیمان لایق به زبانهای دری و پشتو به چاپ رسیده و در روز اول عید قربان در یکی از شفاخانه های جرمنی درگذشت. آقای لایق در سپتامبر 2019 در حمله انتحاری در کابل زخمی شد و برای تداوی به جرمنی فرستاده شد. مقام ها در سفارت افغانستان در جرمنی گفتند که او بر اثر شدت زخم هایش جان داده. وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که کمپاین واکسین ضد پولیو دوباره شروع شده. میرویس بخشی مسئول کمپاین امروز برای رادیو آزادی گفت قرار است کمپاین از سوم سنبله بیش از 10 روز دیگر در ولایت های بدخشان، کابل، کاپیسا، بغلان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر و تخار را اندازی شود. کمپاین از حدود 5 ماه پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان متوقف شده بود. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفته که 780,000 کودک زیر 5 سال در کمپاین واکسین ضد پولیو واکسین می شوند. وزارت صحت عامه گفته که از 7 ماه تا کنون 34 کودک به بیماری فلج اطفال در افغانستان مبتلا شده که 22 موردش در جنوب افغانستان ثبت شده. اکنون هم از منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید واکسین ضد ویروس کرونا در کشورش ساخته شده و برای استفاده هم ثبت شده است. او که امروز در جلسه دولتی صحبت میکرد گفت واکسین به یکی از دختران او هم تزریق شده. به گفته پوتین واکسین میتواند در ایجاد ایمنی پایدار برای جلوگیری از گسترش همگیری کرونا مؤثر ثابت شود. در حال حاضر تلاش ها برای ساختن بیش از 100 نوع واکسن ضد کرونا در کشورهای مختلف جریان دارد، اما فقط 4 نوع واکسن روی انسان ها آزمایش شده. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، مرحله سوم ساختن واکسن ضد کرونا شاید ماها طول بکشد. روسیه نخستین کشور است که واکسن ضد ویروس کرونا را ثبت کرده، اما دانشمندان در روسیه و بیرون از آن شک دارند و تصمیم مسکو برای ثبت واکسن را پیش از اتمام مرحله آزمایشی سوم زیر سوال بردن. و با وجود همگیری ویروس کرونا، کرکت بورد نیوزلند تایید کرده که از تیم‌های پاکستان، بنگلادش، استرالیا و وست اندیز برای مسابقات فصل بعدی میزبانی خواهد کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیوید وایت، رئیس اجرایی کرکت بورد نیوزیلند، خبر داده که گفته است ترتیبات برای قرنطین کردن تیم‌ها که قرار است از آن کشور دیدار کنند با مسئولان در میان گذاشته شده. به گفته وایت، مسابقات بین المللی میان این تیم‌ها برای 37 روز برگزار خواهد شد، اما او از دادن جزئیات بیشتر در مورد زمان دقیق برگزاری مسابقات خودداری کرده. طبق مقررات صحی، بازیکنان کشورهای دیگر پس از ورود به نیوزیلند باید برای حداقل 14 روز در قرنطینه بمانند. نیوزیلند با جمعیت 5 میلیونی خود تنها تا هنوز 22 مورد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا را اعلام کرده.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نماینده هندوها و سکهای افغانستان در ولسی جرگه می گوید این اقلیت دینی کشور را ترک می کند. چرا؟
در موتر می شینیم، مرا یک مسلمان بیادر مسلمان می گه که از کجا هندوستان آمدی سردار؟ فکر بیادری ندارن.
شورای عالی مصالحه می گوید آجندای اولین نشست هیئت‌های مذاکراتی سال افغانستان، مخصوصا هیئت حکومت افغانستان، موضوع آتش بس است.
اجنده تا این شه بیده؟ مخیل مخیل نه، لومنانه بحث که با مک لومنانه اجنده پا افغانستان که دائمی و سراسری و رو بند اعلان وی.
آغاز برنامه واکسیناسیون بیماری پولیو در افغانستان و امید جدید برای کاهش ویروس کرونا در جهان. نماینده هندوها و سکهای افغانستان در ولسی جرگه گفته که اقلیت دینی کشور ترک می کنه. نریندر سینگ خالصه بر رادیو آزادی گفت که گروه نزدیک به 200 نفری هندوها و سکهای افغان قرار است تا 5 روز دیگه از کشور خارج شوند. برخی از خانواده های اقلیت های دینی میگن که تهدیدات امنیتی و غصب املاک اونا از دلایل اصلی ترک کشور است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل سراغ یکی از فامیل های سیک کابلی رفته که قرار از افغانستان ترک کنه. جزئیات گزارش با هم مشنویم.
واجب شهید شد دیگه، کل جوانای ما بود، کاکای بود، زن کاکای بود.
سردار گربچن سینگ غزنیوال 50 سال پیش در ولایت غزنی افغانستان زاده شد. او یکی از خانواده های اقلیت دینی در این کشور است که قرار است در روزهای آینده با افغانستان خداحافظی کند. در حمله 4 ماه پیش بر عبادتگاه سیکها در کابل 9 عضو خانواده خود را از دست داد. او در افغانستان خانه ندارد و با همسر و 3 فرزندش در یکی از عبادتگاه های خود زندگی می کند. می گوید که تهدیدهای امنیتی علیه هندوها و سیکهای افغانستان روز به روز افزایش می یابد. او که در گفتگو با رادیو آزادی اشک می‌ریخت، از برخورد برخی مسلمانان هموطنش گلایه کرد.
در موتر می‌شینیم، مرا یک مسلمان بیادر مسلمان میگه که از کجا هندوستان آمدی سردار؟ و او هم نمیگه که از هندوستان که یک نفر به او فارسی چطور بگویه، یک لبزه چطور بگویه، او پشتو را چطور بگویه، یک لسان دفتن بیای از هندوستان چطور دفتن بفهمه. و او هیچ چیز از فکر امتیازی ندارن، فکر بیادری ندارن.
گربچن سنگ تنها سکه نیست که قرار است از افغانستان بیرون شود. نرندر سنگ خالصه تنها نماینده سکای افغانستان در ولسی جرگه میگوید 180 سکه هند کشور قرار است تا 5 روز دیگر به هند بروند. او تهدیدهای امنیتی را عامل اصلی بیرون شدن سکه از افغانستان خواند.
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه اگر حکومت توجه نکنه. شاید 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه، چون که وا هیچ نوع زندگی در افغانستان دیگه ندارن. برای شما معلوم است که امروز 4-4.5 ماه شد که در درامسال هندیار صورت گرفت. دهی چاردی ما واحد عملیاتی از ما و 10 میلیون چقپول هم اتا دور داده تا امروز و صبح کرده میرن یا یک قدر نتانیستن که فتافت درامسال ما را جور کردن که الانو پس دل بگیره.
پیش از این نیز یک خانواده سک از افغانستان بیرون شده و به هند رفته است. نرندر سنگ خالصه میگوید دختر 13 سالی این خانواده ماه قبل ربوده و به ولایت پنشیر منتقل شده بود و گفت زمانی که پلیس این دختر را از چنگ آدم را باید نجات داد با خانواده‌اش به هند رفت. مقام های دولت افغانستان تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور این کشور گفته بود اگر این کشور آرام شود سکها و هندوها به کشور بازخواهند گشت. در حال حاضر حدود 240 خانواده سک در افغانستان زندگی می کنند. آنها پیش از این نیز به ویژه در زمان جنگ های داخلی و حاکمیت گروه طالبان روزهای سختی را پشت سر گذاشتانده بودند.
وضعیت غیر انسانی با هموطنایی که سک ما، سک و هندوی ما منتج به این شده که شمار زیادی از اونا افغانستان ترک میکنن. افغانستانی که یقین کامل دارم امی هندوها و سک های افغان شاید بیشتر از ما و شما مسلمان ها او را دوست داشته باشن. سک های افغان ناامنی و غصب ملکیت هایشان یکی از دلایل عمده ای تصمیمشان خواندن که کشور ترک کنن. شنوندی عزیز، در رابطه با نامنی ها یا بهتر بگویم جنگ و دلاش هایی که سال باید گفت که شورای عالی مصالحه گفته که آجندایی که نشست اول هیئت گفتگو کننده سال افغانستان موضوع آتش بس است. مسئولین این شورا گفتند که تاریخ آغاز گفتگوهای سال بین الافغانی به زودی اعلان میشه. گروه طالبا هم گفته که پس از رهایی 400 زندانی باقی مانده این گروه گام بعدی آغاز گفتگوهای سال میان افغان هاست. حمید حکیمی جزئیات داره.
به نظر می رسد که آخرین مانع بر سر راهی آغاز گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان برداشته شد. در روزهای پس این مهمترین مانع بر سر راهی آغاز این گفتگوها عدم رهایی 400 زندانی طالبان از سوی دولت افغانستان خوانده می شد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح فرمان رهایی این زندانیان را شام روز دوشنبه امضا کرد. اما جزئیات این فرمان و اطلاعات درباره فهرست 400 نفری زندانیان طالبان تا به حال رسانه‌ای نشده است. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که تاریخ آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان به زودی اعلام می شود و موضوع نخستین گفتگوی مستقیم هیئت مذاکره کننده دولت با گروه طالبان آتش بسی سراسری خواهد بود. فرایدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی میگوید
اجنده تعیین شده مخکله مخکنه ده مذاکرات
اجنده از قبل تعیین شده، روی مکان مذاکرات هم توافق شده است. اجندای اول ما اعلام آتش بس سرتاسری است که در این باره بحث میکنیم.
اوربند اعلان وی چه پدی اله خبره کو
با گفته آقای خوازون تمام روند صلح از جمله تعیین موضوع گفتگو را شورای عالی مصالحه مدیریت میکند. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح میگوید برای آغاز مذاکرات آمادگی کامل دارد. ناجی انور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کارهای اداری و تدارکاتی آن تمام شده است.
در آینده نزدیک با توافق طرفین روی تاریخ مذاکرات آغاز میشه. آجنده آغازین جمهوری اسلامی افغانستان تامین آتش بس دائمی و جامعه است. به خاطر حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر موارد و ایته بحث ها از سوی شورای عالی مصالحه ملی و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشخص و با تیم مذاکره کننده شریک میشن.
با گفته بانو انوری محل دوری اول گفتگوی مستقیم دولت و طالبان قطر است. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که در این دور گفتگوها هیئت مذاکره کننده دولت 21 تن بر ریاست معصوم استانکزی رئیس پیشینی امنیت ملی خواهد بود. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند عدم افشای هویت 400 زندانی طالبان نشان دهنده ابهام در روند صلح افغانستان است. عمر شریفی آقای سیاسی بر رادیو آزادی میگوید این زندانیان جرایم سنگینی دارند و افشای هویتشان بر روابط دیپلماتیک افغانستان با برخی کشورها آسیب خواهد رساند.
ابهام در مورد هویت از 400 نفر تنها یک اموسط پیچیدگی روند مذاکرات سخن افغانستان یک بخش آشکار می‌کند. دختر کیان نه تنها مرتکب جنایت ترور و جنایت علیه شهروندان افغانی هستند، بلکه تصور ما این است که یا در قتل و یا مثلا جنایات علیه شهروندان خارجی دیپلمات‌ها امدادگرای خارجی هم دست داشتند.
با گفته نگاه سیاسی، اگر طالبان و حامیانشان در بدل رهایی این زندانیان تن با آتش بس دهند، موضوع رهایشان قابل تلافی خواهد بود. طالبان هم گفتند که پس از رهایی زندانیان این گروه، گام بعدی آغاز گفتگوی صلح میان افغانان است.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
مرغله سلیم هستم، 45 سالم. صلح بهترین چیز است که تغییر در امنیت، تعلیم، تربیه ما آورده میتونه. ما همیشه خانم ها دم تلاش می بودیم که چه وقت صلح می آید. تقریبا در همه گیش ما فقط حقوق زن، حقوق بشر و دموکراسی، بلخصوص به دموکراسی که تامین همه زندگی ما در دموکراسی می باشه.
جنازه سلیمان لایق، شاعر، سیاستمدار و عضو اکادمیک علوم افغانستان در کابل امروز به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین جنازه آقای لایق، شماره از مقامات دولتی، سیاستمدارا و فرهنگی ها شرکت داشتند. سلیمان لایق چند روز پیش در شفاخانه در جرمنی درگذشت. حمید حکیمی جزئیات دارد.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ او را، کوه او را، دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه او را. سلیمان لایق، خالق این شعر، امروز در تپه ملنجان کابل به خاک سپرده شد. پیکر او دیروز از آلمان به کابل منتقل و صبح امروز با حضور مقام های دولتی در کابل تشییع شد. در مراسم تشییع جنازه او، سیاستمداران، فرهنگیان و شماری از دوستدارانش حضور داشتند. آنان فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی آقای لایق را ستایش کردند. اسدالله غضنفر، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری افغانستان، جایگاه آقای لایق در میان فرهنگیان افغانستان را استثنایی خواند.
اکادمیسیان سلیمان لایق به عنوان شاعر خوب، نویسنده و عالم ادبیات مقام خوبی دارد و یک مقام بزرگ دارد.
پل مقام لری او لوی مقام لری.
نام اصلی سلیمان لایق غلام مجدد بود. او در نهمین میزان سیزنو در پکتیا به دنیا آمد. آقای لایق حدود نیم قرن فعالیت سیاسی کرد و از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق بود. در زمان حکومت این حزب به عنوان وزیر رادیو تلویزیون، وزیر اقوام و قبایل و رئیس اکادمی علوم کار کرد. او پس از پیروزی مجاهدین سیاست را ترک کرد و به شاعری و نویسندگی پرداخت. در سالهای اخیر مشاور اکادمی علوم بود. آقای لایق در ماه سپتامبر 2019 در حمله انتحاری در ششدرک کابل زخمی شد و برای درمان به آلمان انتقال یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان گفته که بر اساس تصمیم کابینه، آموزش حضوری در مکاتب دولتی و خصوصی از اول ماه سنباله آغاز میشه. این وزارت تأکید کرده که آموزش حضوری در مکاتب با رعایت توصیه های بهداشتی با نظارت وزارت از سر گرفته میشه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
وزارت معارف میگوید طرح بازگشایی مکاتب در جلسه کابینه تایید شده که بر اساس آن آموزش حضوری مکاتب از اول ماه سنباله اثر گرفته می شود. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، به رادیو آزادی گفت که آموزش حضوری در مکاتب با رعایت توصیه های بهداشتی اثر گرفته می شود. خانم نزهت افزود که آموزش حضوری در مکاتب دولتی تنها در صنوف 11 و 12، در مکاتب شبانه در صنوف 7 تا 12 و در مکاتب خصوصی از صنف اول تا صنف 12 آغاز خواهد شد.
طرح آموزش حضوری مراکز دولتی و خصوصی ما به تاریخ اول ماه سنبله طبق توصیه های وزارت سطح ما آغاز میشه، ولی وزارت معارف نظارت خودش به از تطبیق توصیه های بهداشتی وزارت سطح خواهد داشت و با متخلفین برخورد قانونی میشه. مکاتب خصوصی مکلف بر این شدن تا تصمیم خط مبنی بر رعایت همه توصیه های وزارت محترم سطح ما که شامل 8 مورد میشه با وزارت معارف خرید بسازد.
وزارت معارف در دوران شیوع ویروس کرونا آموزش آنلاین و همچنین آموزش از طریق رسانه ها را به اجرا گذاشته بود، اما شمار از منتقدان میگویند که آموزش از راه دور با چالش های همراه بود. میرولی در کابل میگوید فرزندان او امکانات دسترسی به آموزش از راه دور را نداشتند. او خواست هایی از وزارت معارف دارد.
ما از استقبال میکنیم، اما باید با تمام راهنمود های صحیح که از طرف وزارت صحت عامه راهنمایی شده باید مورد توجه قرار بگیره تا ما به اطفال با فکر آرام و بدون هر نوع ترس از ویروس درس خود را فرا بگیره.
خان محمد دانش آموز صنف دهم مکتب غلام محمد غبار در کابل که هنوز فرصت آموزش حضوری را ندارد از آموزش غیر حضوری انتقاد میکند.
جناب خان محمد متعلم صنف 8 مکتب غلام محمد غبار میباشم. صنف آنلاین هم از خود یک سلسله مشکل داشت، میدان گفته نبود برق، اینترنت کذا و اینترنت کم سرعت و هم ضعیف میباشد. در صورتی که مکتب ها دوباره به شکل حضوری برگزار خواهد شد، از دولت میخواهیم تا بنا وزارت معارف یا درس های آنلاین یکبار مرور کنند دوباره و یا هم صنف ارتقا بدن.
وزارت معارف در پاسخ به این نگرانی ها اما میگوید درس هایی که شاگردان در دوران قرنطینه از راه دور فرا گرفتند در سمستر خزانی جبران می شود و آزمون این صنف نیز در پایان سال آموزشی به گونه حضوری برگزار خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
معلومات تازه نشان می‌دهد که سازمان صحی جهان روزنه امید، البته روزنه های امیدوار کننده را در کاهش ویروس کرونا می‌بیند. جزئیات موضوع لحظات بعد به شما داریم، ولی حال گزارش در مورد کمپاین پولیو یا فلج اطفال. وزارت صحت افغانستان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از آغاز برنامه واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان خبر دادن. این برنامه زمان آغاز شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. در بیشتر از 7 ماه گذشته 34 کودک در افغانستان به پولیو یا فلج اطفال مبتلا شدند. فرشته ندا جزئیات دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز دوباره کمپاین واکسن پولیو در کشور خبر داده است. میرویس بخشی مسئول کمپاین واکسن فلج کودکان این وزارت به رادیو آزادی گفت این کمپاین از سوم سنبله در ولایات بدخشان، کابل، کاپیسا، بغلان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنشیر و تخار برانداخته می شود. میرویس بخشی تاکید کرد در اجرای برنامه واکسیناسیون فلج کودکان توصیه های صحی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رعایت می شود.
قرار است وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری شرکای بین‌المللی خود تطبیق کمپاین پولیو را به تاریخ 24 آگست سال زمان میلادی آغاز نماید.
در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در دو کشور افغانستان و پاکستان از سر گرفته می شود. بر اساس اعلامیه یونیسف 50 میلیون کودک در این دو کشور واکسین می شوند که 780 هزار آنها در افغانستان هستند. فلج کودکان یا پولیو بیماری واگیری است که بجز افغانستان و پاکستان در سراسر جهان ریشه‌کن شده است. بر اساس آمار یونیسف در سال جاری میلادی 34 مورد ابتلا به این بیماری در افغانستان و 63 مورد در پاکستان ثبت شده است. به گفته منابع وزارت صحت عامه افغانستان بیشتر کودکانی که امسال در این کشور به این بیماری مبتلا شدند در جنوب این کشور و در مناطق هممرز با پاکستان هستند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه 22 مورد از 34 مورد مثبت در ولایات جنوبی این کشور به فلج کودکان مبتلا شدند. 7 مورد در شرق و 2 مورد در غرب، 3 مورد دیگر در شمال کشور ثبت شده است.
نحمد الله علی النعم.
Российской Федерации неизменно
исходит. Зона свободы
торговли. Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
معلومات تازه نشان میده با وجود ای که موارد جدید ویروس کرونا در جهان از سرحد 20 میلیون فراتر رفته، سازمان صحی جهان روزنه امیدوار کننده را در کاهش ویروس میبینه. ایالات متحده، برزیل، هند و مکزیکو از جمله کشورهای جهان هستند که بیشترین موارد ویروس کرونا را ثبت کردند. مقیم نایب جزئیات دارم.
شمار تایید شده مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 20 میلیون فرا رفته. این تحول دیگری در بیماری کووید 19 است که از 5 ماه به این سو تقریبا جهان را فرا گرفته. یک چهارم همه موارد بیماری در ایالات متحده آمریکا ثبت شده. در آمریکا تا کنون 163 هزار نفر به خاطر بیماری های ناشی از ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، به دنبال ایالات متحده، برزیل و هند با ثبت 3 میلیون و دیگر بیش از 2 میلیون مورد ویروس کرونا در ردیف بلند قرار دارند. مکزیکو با ثبت 53 هزار قربانی به خاطر شیوع ویروس کرونا کشور دیگری در جهان است که در برابر این ویروس دست و پنجه نرم می کند. اما تدروس ادهانم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان دیروز دوشنبه اعلام کرد که روزنه های امید دیده شده. این سازمان برای اولین بار در 11 ماه مارچ همگیری ویروس کرونا را اعلام کرد. او گفت در عقب این آمار درد و رنج بزرگ نهفته است. اما افزود که هیچگاه دیر نخواهد بود که همگیری این ویروس را تغییر داد. و گفته او برای حل این بیماری رهبران جهان باید به طور مؤثر گام‌هایی را بردارند و شهروندان باید تدابیر را مراعات کنند. گابریسوس در ادامه صحبت با خبرنگاران گفت 165 واکسین ساخته شده که از جمع آنها تا کنون 6 واکسین به 3 مرحله ارزیابی کلینیکی خود رسیده است. اروپا در حال حاضر هوای گرم را تجربه می کند. ازدحام در سواحل و نگرانی ها در میان مقام های صحی کشورها افزوده است. جرمنی سرگرم باز کردن مکاتب است. در برلین هزاران کودک دیروز دوشنبه پس از تعطیلات دوباره به مکاتبشان برگشتند. همزمان یونان بعد از افزایش موارد جدید ویروس کرونا قیود شبانه را بر رستوران ها و میخانه ها در مناطق گردشگری وضع کرده. حکایت در پاکستان متفاوت است. این کشور بعد از چند هفته کاهش در موارد جدید ویروس کرونا دیروز دوشنبه به همه رستوران ها و پارک ها اجازه فعالیت داد. در استرالیا امروز سه‌شنبه موارد جدید کووید 19 افزایش اندک داشته. موج تازه ویروس کرونا شهر ملبورن استرالیا را دوباره به سوی قرنطینه واداشت.
پیام ها و نظریات شما.
من ولایت بدخشان هستم، ولسوالی ارگو، قریه شتک هستم. قریه ما دوز پیدا شده. این مردم، من چی رقم مردم هست، شو سالادار هست، میره و خانه به خانه اولاد غریبه نه پولش نمانه، نه مالش نمانه، چور میکنه. خواهش ما همیش که در زمین حکومت، در زمین دولت باید بررسی کنه. سلام.
همه ولایت بادغیس و رساله بالامرغا تماس گرفتیم. همه شبکه افغان میسیم برادر بسیار مزر شبکه است. روزانه 5-6 روپیه همه یک سره پول مندازیم میخوره. بعد خدماتشان هم زنگ میزنیم جواب نمیده. مردم به رو آورده والله که همه شبکه های ترکمنستان استفاده میکنه چون اینجا سرمزد است. چرا تاجرهای ما همه رقم مردم ها که بدبختی بار میاره. خداحافظ.
اسماعیل هستیم از ولایت جلالآباد. یکی از سربازای ارده ملک مدت یک سال در ولایت بادغیس بالامرغا دست طلبا اسیر بودیم و مدت 6-7 میشه که دست طلبا آزاد شدیم و آمدیم در ولایت هرات. کسی در قصه ما نیست. یک سال ما اسیر بودیم. معاشای ما والا نیست. کسی را میگم که معاشای ما چی رقم میشه و اگه والا معاشای شما خواهاله نمیشه. چی رقم دولت است؟ ما واسطه ای دولت آمدیم، خدمت به دولت، خدمت به وطن آمدیم. رفتیم در سنگره داغ جنگیدیم، بالاخره اسیر دشمن شدیم. و حالا حق ما همی است که دولت معاش ما را حواله نکنیم. شما خواهش میکنیم که صدای ما را اسمان در گوش منصبان دولت نبرسونیم. السلام.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و مربای مرچ آماده نشر داریم. با ما باشین. ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
عفو بین الملل میگوید رهایی زندانیان گروه طالبان اقدام نگران کننده است. این سازمان امروز در توییتر نوشته که روند صلح افغانستان باید یک روند شفاف باشد که موضوع قربانی های جنگ در محور آن قرار بگیرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اجندا برای مذاکرات بین افغان ها آماده شده و مذاکرات به زودی برگزار می شود. پیکر سلیمان لایق، نویسنده، شاعر و محقق مطرح افغانستان، امروز در کابل به خاک سپرده شد. وزارت صحت‌عامه افغانستان گفته کمپاین واکسین ضد پولیو دوباره شروع می شود. میرویس بخشی، مسئول کمپاین، امروز گفت قرار است کمپاین از سوم سنبله بیش از 10 روز دیگر در ولایت‌های بدخشان، کابل، کاپیسا، بغلان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر و تخار راه‌اندازی شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید واکسین ضد ویروس کرونا در کشورش ساخته شده و برای استفاده هم ثبت شده. او امروز گفت واکسین به یکی از دختران او هم تزریق شده است. و با وجود همگیری ویروس کرونا، کرکت بورد نیوزیلند تایید کرده که از تیم‌های پاکستان، بنگلادش، استرالیا و وست‌اندیز برای مسابقات فصل بعدی میزبانی خواهد کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من جاوید فیضی هستم و با ارائه برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه به این پرسش ها تا حد جواب خواهیم داد که چرا بسیاری از خانواده ها بیوهشان را به خاطر ازدواج مجدد در بیرون از خانه خسران با گرفتن فرزندانش تهدید می نماید.
دیدم دوینم ساله می شد، دیگم روز ما چر می کنم؟
دیدم دیتا فرق می شد، حتی سرفر ساله به خود می شدیم.
آیا حق حضانت فرزندان را قانون و اسلام به زنان بیوه داده است؟ در همین باره همکارم عفیفه ساکب گزارش را تهیه نموده است. در رابطه با موضوع مصاحبه ای را نیز با یکی از زنان فعال افغان با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
شنونده‌های عزیز، اکثرا بین مردم در افغانستان عرف وجود دارد که عروسشان را بعد از بیوه شدنش با تصور ای که یادگار پسر از دست رفته شان است با چشم و گوش زیر کنترل می گیرند. حتی در خصوصی ترین و شخصی ترین تصامیم و آرزوهایش او را مکلف به فرمان برداری از خانواده شوهر می دانند. چی بسا که تعداد از این بیوه ها خیلی جوانند و در سن خرد به شوهر داده شدند. این بیوه های جوان اگر صاحب کودک باشند، آیندهشان با سختی های بیشتر از قبل گری می‌خورد، زیرا اگر بخواهند ازدواج مجدد نمایند، خسرانشان میگن باید با یکی از ایوانات ازدواج کنی و اگر جای دیگه عروسی کنی فرزندانت مازد میگیریم. اینجاست که اجبار سرنوشت برای زنان بیوه در کنار از دست دادن تکیگاه و شریک زندگیشان، اونا را با صدها گونه ظلم و ستم دیگه درگیر می‌سازد. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان، مانع شدن از رفتن به خانه پدر و اقارب، محرومیت از حق میراث و علت و کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر زنان بیوه تحمیل می گردد. یکی از این مثال ها زهرا، بیوه زن جوان از ولایت بامیان است. وقتی به چشمان پردرخششش خیره شدم، در عقب اشکهایش درد و بار سنگین غصه و تحقیر سالهای پیهم زندگی زندگی برباد رفتهش را دریافتم. زهرا را در سن بسیار خرد به شوهر داده بودند که تفاوت سنی زیاد با شوهرش داشت. زهرا به گفته خودش از همان روز در هم شکست. او وقت 2 سال قبل شوهرش را از دست داد، به خاطر یگانه دختر 2.5 سالش نخواست ازدواج کنه. با آن هم خشونت و لطکوب و بدرفتاری خانواده شوهرش سبب شد تا زهرا به خانه پدر برگردد. اما حالا خانواده شوهرش دختر 2.5 ساله او را از او گرفتند. زهرا خیلی کم و با ترس چند جمله کوتاه از این مشکلش را با ما شریک ساخت.
یک طفل دارم، طفل 2 سال 6 ماهه. لطکوب من هر چیزش به خاطرم طفل قبول کردم، میگم من طفل از ما نگیره، طفلم به مادر ضرورت داره، میگم از ما چر میگیره. خب من جوان هستم، به خاطرم طفلم من تمام چیز قبول کردم، به طفلک من دختر است.
طوری که دیده شده بعضی از زنان بیوه در افغانستان از نظر عرف و به بهانه ننگ و غیرت و از روی اجبار آرزوهای شخصی و روحیشان قربانی نه گفتنهای خانواده شوهر شده. جمیله یکی دیگه از بیوه های افغان است که در سن 18 سالگی ازدواج کرده. با زمانی که صاحب یک پسر 6 ماهه بود در سن 20 سالگی بیوه شده. جمیله 30 سال زندگیش را در بیوگی اجباری و با صدها نوع خشونت و محدودیت خانواده شوهر وفات شدهش گذرانده. باقی سخنان را از این زن در دیده بشنوین.
2 سال از عروسی من میگذشت که شوهرم شهید شد. من یک پسر 6 ماهه داشتم. ایورانم با وجود که هر کدامشان زندار بودند گفتند اگر با یکی از ما ازدواج میکنی خوب، در غیر آن با کس دیگر بیرون از خانه ما حق ازدواج را نداری و ما پسرت را از تو میگیریم. من هم به خاطر از دست ندادن یگانه پسرم ازدواج نکردم، زیرا خانواده شوهرم بر من ظلم میکردند. وقتی شوهرم شهید شد، آنون مرا 6 ماه در یک اتاق حبس کرده بودند. بعد از آن حق استفاده از لباس‌های خوب و خوش رنگ را نداشتم. حتی یک روز خسرم برایم گفت تو بیوه هستی، باید لباس‌های کهنه و پینه شده بپوشی. از آن روز به بعد یک روز روی خوشی و آرامش را ندیدم. حالا پسرم بزرگ شده و عروسی کرده است. هنوز هم در بدر و خاک بسرم، سختی های بیشمار زندگی را می گذرانم.
شخصی که زن بیوه و یا دختری که سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشد، برخلاف رضا و رغبت وی به شوهر دهد، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد. اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بدادن باشد، مرتکب به حبس متوسط که از 2 سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. ماده 507 قانون جزای افغانستان.
قرار معلوم با صدها هزار زن بیوه در افغانستان موجود است که بیشتر آنها مسئولیت سرپرستی عائله را نیز به دوش دارند. اما شاید تعداد زیادی از زنان با دهان نوع محدودیت‌های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در زندگی درگیر باشند. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از قضایای نیز در این مورد یاد میکنم.
زن به خاطر اینکه یک لقمه نان به دست بیاره، با وجودی که به خانه پدر همراه نداره، مجبور یا دست به گدایی بزنه یا حتی دست به فحشا بزنه. این قضایا متاسفانه قضایای حادی هستن که در کمیسیون ثبت میشه. ما یک قضیه دشت برچی داریم. یک زن خیلی جوانی هست، 2 تا طفل بسیار خرد داشته، شوهرش به اثر سکته قلبی از بین رفته، 15 سال میشه. اما اینمی زن جوان با 2 طفلش که فعلا دخترش صنف 12 مکتب هست، تا هنوزم ازدواج نکرده و از ترسی که اولادش ازش نگیره.
اما از دید شریعت، تلف شدن حق ازدواج زنان بیوه به خاطر از دست ندادن اطفال و کودکان باقی مانده از شوهر وفات شده جواز داره؟ در این مورد معلومات را از دکتر نورالله کوثر، یکی از آگاهان مسائل دین، میشنویم.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الایما حق بنفسها من ولیها. خانم هایی که عقد نکاح را یک بار دیده باشند، خواه مطلقه باشند، خواه بیوه شده باشند، خواه شوهرشان مفقود الاثر بوده باشه و فیصله به مرگ ازو شوه، و یا هم خانمی که به تفریق قاضی جدا شده باشه، در تصمیم انتخاب ازدواج نسبت به ولی امرش خودش مستحق تر است. فقط کفایت حق خانواده پدری دختر است. خانواده شوهرش هیچ نوع بجز از 4 ماه و 10 روزی که عیدت را سپری میکنن، دیگه هیچ نوع حقوق بالایش ندارن. طفل طبعا برمیگرده به نسب پدر.
اما در کدام حالات زن بیوه به خاطر ازدواج بیرون از خانه شوهر وفات شده حق حضانت را از دست میده و در کدام حالات میتونه با وجود ازدواج مجدد با غیر از اعضای خانواده شوهر طفلش را نیز با خود داشته باشه؟
حضانت از یک طرف حقوق مادر است و از طرف هم واجبه مادر است. برمیگرده به خانواده پدری طفل که اگر اونا به دلیل موجه ثابت کنن خانه خسر بیرون ازدواج کرده خانم، طفل ضرر میبینه یا معتاد به مواد مخدر یا مسائل اخلاقی یا مشکلات دیگه پیش میاد، شریعت اسلامی اجازه را برای ازو داده که حضانت را از پیشان بگیره. اگر نه که ضرر متوجه نیست برای طفل، حضانت حقوقش برای خانم باقی است و خانم میتونه با وجود ازدواج هم در دیگه جای طفل را با خود نگاه کنه.
مریم زرمتی کارشناس حقوقی میگه زنان بیوه من حیث یک انسان از حقوق شخصی و اجتماعی برخوردارن که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.
حقوقی که در خانواده شوهر داره حق نفقه است. داشتن طفل دلیل بر نمیشه که خانم نتونه نکاح شرعی را داشته باشه. از آنت طفل ذکور تا 7 سالگی و طفل دختر تا 9 سالگی به مادر میرسه و میتونه که این دوره به حکم محکمه امتداد پیدا کنه. در طلاق هم موضوع بین می شکل است، ولی ما محدودیت های عرفی و سنتی در خود جامعه خود داریم. حقوق خانمایی که بیوه میشن و یا هم به طلاق با این روبرو میشن ضایع میشه و حق اطفال نیست این پروسه ضایع شده.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه از مردم میشنویم که در مورد زنان بیوه در خانواده ها و تصمیم در مورد آینده ایشان چگونه فکر و نظر دارند.
نام مالی است. کسی که بیوه میشه باید ایور تا بگیرید یا اولادکاش را میگیره، یکی خداوند شوهر او را گرفته، یکی امی ظلم سرش میشه، باید ترکیه تر نکنند.
نام غلام نبی است، باشنده خوشحال خان. زن بیوه ننگ و ناموس خانه می باشه، یکی خوبه چیزی خانه مرده و دیگه ای که نمی خواهی نواساش از دوز بته، دیگه بنابراین باید امراه یکی از ایورا شارسی کنه.
گفتنیست از دید روانی هم حق تلفی و سلب حقوق مدنی می تواند سبب عقده‌مندی، بیزاری از زندگی و حتی خودکشی و خودسوزی زنان بیوه در جامعه گردد. چگونه می توان آینده آنان را که در سن جوانی بیوه می شوند از رفتن به خشونت، خودکشی و منحرف شدن و تباهی نجات داد؟ در رابطه به موضوع همکارم عفیفه ساکب مصاحبه ای را با خانم صالحه حبیبی، نویسنده، فعال زن و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که با شما شریک می سازیم.
خانم حبیبی، در شرایطی که خانم که بیوه شده طفلکای خرد هم می داشته باشد، در این حالت او را تهدید می کنند که اگر ازدواج کردی ما طفلا را از پیش می گیریم. در این مورد می شه شما بشنویم؟
خانم هایی که یک سال از ازدواج از اونا تیر شده، صاحب یک اولاد هستند یا طفل در بطن از اونا می باشه، پدر شهید می شه، فوت می
کنه، اکثرا خیلی جوان می باشه،
بسیار جوان می باشند، قاعده هست که بالاخره او می تونه که برادرای شوهر از او اگر ازدواج نکرده باشند به عقد نکاح در بیاورند. هم رضایت خانم در نظر باید گرفته باشه و هم رضایت طرف مقابل از او. ولی بیشتر خانواده متاسفانه این امید فشار میارن. متاسفانه در افغانستان در جامعه ما بیشتر از این که ما قواعد و قوانینی که خداوند مطرح کرده در قرآن او را عملی بسازیم، معتقد هستیم با تاسف و مو دیدگاه های منفیه که در جامعه همیشه مسلط بوده، خانمی که شوهر خود از دست میده در جامعه افغانستان نمیتونه که در رابطه با آینده خود تصمیم میگیره. و مشکل دیگه این است که خود خانم ها بیشتر تحت تاثیر گپ هایی که در جامعه مطرح میشه قرار میگیره.
به نظر شما خانواده پدر خانمی که بیوه شده و خانواده خسرش در مقابل از این، آیا صرف باید خشونت بکنن، موانع ایجاد بکنن یا مکلفیت های دیگه هم دارن؟
خانم بیوه میشه، او بسیار به دلجویی نیاز داره، ولی متاسفانه میبینیم که در اولین روزها از هر طرف یک رقم زیر فشار قرار میگیره. اگر لباس نو میپوشه مورد انتقاد خسور خشوع خیش قوم قرار میگیره. اگر ازدواج میخواست که بکنه، کسی مناسب پیدا شد، درست نیه که خانواده شوهر ممانعت ایجاد بکنن. اگر اقدر تحت فشار قرار میگیره، ناگزیر بشه که به راههای منحرف گام برداره.
خانمایی که وا در چارچوب خانه محدود هستن و این حق هم ندارن که از خانه بیرون براین، ده تالات باید چی بکنن؟
بالاخره آدم باید به اون حالت امو توانمندی خود خود از دست نده، خود خود باید نبازه. و در ضمن خب میشه خیش قوم خواهر برادر یکی نه یکی بالاخره به او خانه سر خواهد زد و این میتونه که از او طریق مشکل با او مطرح بکنه.
بر رفع مشکلات و آگاهی مردم شما بیشتر کیها را مسئول میدانیم؟
در قدم اول خو کوشش بکنیم جهت محو بی سوادی گام برداریم و در قدم دوم مساجد منابر میتونن که خانواده ها و فامیل ها بر از این آگاهی داده بشه. اگر مراجع عدلی و قضایی ما به شکل درست قانونمند حرکت بکنن به بسیار زودی میشه که معضله یک خانم حل بشه، احساس امنیت و آرامش بکنه.
خانم صالحه حبیبی نویسنده، فعال زن و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد استفاده از راه‌های بهتر ایجاد آینده سالم برای زنان بیوه در خانواده‌ها صحبت می‌کرد. بحث آخر این که زنان بیوه و بی‌سرپرست صلاحیت دارند که حقشان را از طریق محاکم شرعی و مجراهای قانونی به دست بیاورند و افرادی که حقوق زنان بیوه را پامال می‌کنند بهتر است مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند تا عبرت باشد برای دیگران. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکت تهیه نموده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر خداحافظ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، به شنیدن یک برنامه تازه و سرغوش دیگه خوش آمدین.
بله، اینو بگوین که با آدم های مطلب آشنا و پیشوای بین چطور هستین؟
چی میگین قندی گل جان؟ این آدم های مطلب آشنا و پیشوای بین چطور یادت آمد؟
غم چه کن جان، اولین قسمت برنامه که یک پرچی تمثیلی است با عموتون یک آدم ها رابطه داره.
خوب است، مشنویم.
مدیس جلندر خان اجازه است؟
بیا بیا مامور عرفشا خان.
والا بنده خود تنها نیستم صاحب، امره مامور غلام شا خان، مامور کمال خان و مامور پدرگل خان هم آوردیم قربان.
من میگم صدایشان کو که داخل بیاین.
بیاین داخل.
السلام علیکم جناب مدیر صاحب جلندر خان.
وعلیکم السلام، بفرمایید. بیاین پیش، بیاین بشینین. خو اینو بگوین که چی براتون بیارم.
والا صاحب ما برای خوردن نامدیم، آمدیم که فقط برای جناب عالی یک تبریکی بتیم و توفیر که آوردیم تقدیم و حضور عالی جناب کنیم.
صاحب دل ما بود که دفترتان بیاییم اما گفتیم مردم گبدان است، یک دفعه پشتتان گب جور نکنن و نگوین که مدیر جلندر خان رشوه خور است، از او خاطر خانه آمدیم صاحب.
از برای خدا، این شما چی میگید؟ تبریکی چی؟
تهره تانه نیارین صاحب، ما برای شیرنی خوردن نامدیم، ما برای شیرنی دادن آمدیم جناب عالی.
اوه عالی، من نه کدام خانه خریدیم، نه موتر خریدیم، نه کدام زن نو گرفتیم، نه خانیم کدام بچه نو شده، نه بچه ما سنت کردیم. شما تبریکی چی آمده نه؟
مدیر صاحب جلندر خان، نفسی کنی نکنین خیر است، فرق نمی کنه اما توفیق خدا آوردیم، چرا که شما باید از این نور چشم ما هستین و ما چهار نفر صاحب جاپالوسی نشه شما را مال و جان خود وارد دوز داریم، میفهمین یا نه؟
خواهش میکنم خواهش میکنم. اما
دگه بمی خاطر صاحب یک دونه گوسفند بنده خریدیم و بر جناب عالی توفه آوردیم صاحب، دلیم بود که یک دونه گاو بخرم اما یادم آمد که شما تکلیفی میده دارین و گوشت گاو و گوساله را خورده نمیتانین، از خاطر گوسفند خریدم که شما صاحب خدای ناخواسته خدای ناخواسته افت کویسی ها در میاد مریض نشین دورجه.
از برای خدا، شما دوباره چی گپ میزنین؟ این گوسفند به چی مناسبت آمدین؟ همه یک نفوری دار
صاحب، شما تشویش نکنین، هر کی به جای شما باشه در روزای اول صاحب نفسی کلی میکنه. بندام یک پای ماشین کالاشویی برای جناب عالی آوردیم که مادر اولادا در اون لباس شما را
بشویه که در لباستون لکه و چرک نمانه.
بله سب، ما به نوبه خود یک سیت موبایل به طور تحفه برای شما آوردیم که متعدش استفاده کنین و به گفته خانمم دل سیال و شریکتان بکفونین سب.
سای، بنده چون از ذوق علاقه تان خبر داشتم که در زندگی به چی چیز علاقه زیاد دارین. بناین یک دانه کو که همونطور نازدانه را از کوچه کافروشی خریده و برای جناب عالی تحفه آوردیم که با دیدنش پریشانی از چهره تان دور شود. سای
شما زنده باشین، خیلی ببینین که برای ما یکقدر لطف دارین. اما از بینتان یکی تان برم بگو که آخری همه تحفه به چی مناسبت است او برادر، که بام خو خبر سوام نی؟
ای هم از خاطر مقام جدیدتان از صدقیتان شما.
مقام؟ کدام مقام؟
صاحب شما باعث معین وزارت مقرر شده نمه او ای؟
ببینین یکی شما برین توفا آوردین خانه تان آباد، اما کسی که باعث معین وزارت مقرر شده من نیست و مودگه کسی هست، او جلندر خان شوقیست، اما ما جلندر خان خالیست. اما
چی؟ شما معین نشدین؟ بخزن که برم ناکی جا آمده امروز خدا بگاه کدم. بخزن
صبر کنین کجا روان هستین؟ این مهربانی و محبتتون همه قدر بود ها؟
والا ما فکر کردیم که شما معین شدین که از پولیتان یک چیزی به دست بیاریم، حالا که نشدین عیف توفای ما توفای خدا پس میبریم بیادر.
خب حالا بریم، اما فکرتان باشه که یک هفته بعد رئیس عمومی دفتر میشم، بازو وقت من میفهمم که امرایتان چی کنم.
چی صاحب؟ رئیس عمومی؟
بله.
شما صاحب نور چشم ماستین، ما با نمایندگی دیگرها دوفاره دو چند سه چند میکنم صاحب مهربان، قربان زبانت شوام.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، این هفته از طریق بخش خطکنی یک نامه دور و دراز به بجلک ما رسیده که تمام کارکنای مربای مرج به حیرت انداخته.
بله، در این نامه که از طرف شربتیار از منطقه قلای گلکارا نوشته و سند شده، یک ده دانه لغت نوشته و از ما خواسته که او را مانا کنیم.
ما هر قدر کتابا و فرنگا را پالیدیم نتونستیم که مانای این لغات را پیدا کنیم. دیگه به این خاطر از سر پروفیسور آقا شیرین ترشکیار سب دعوت کردیم که تشریف خود در برنامه با خود بیارن و این لغات را برای ما شما معنا کنن.
بله ترشکیار سب، به برنامه خوش آمدین. اجازه است که خواندن نامه را آغاز کنیم و لغت ها را دانه دانه شما معنا کنین.
بله بفرمایین. بنده گوشای خودم مثل گوشای مسلین که صاف و شنواز طرف دان شما گرفتیم که شما چی میگین.
خوب است، خیلی شروع میکنیم. لغت اول الموتر است، میشه بگوین که چی مانا میتر؟
بله، الموتر وسیله است که اگر نداشتی با داشتنش عوض میکنی، اما وقت داشتی از داشتنش پشیمان میشی، البته در شهر کابل.
بسیار خوب، لغت دو ماهی است که الوزیر چی است و چی مانا میته؟
الوزیر چند مانا داره عزیزم که دانه دانه برات تشریح میکنم.
بفرمایید.
الوزیر وش به مانای وند است، زیش به مانای زدن پول قراردادی است، یایش به مانای یار و رفیق کسایی که در اختلاس و فساد دست دارن، و ریش به مانای رفتن به خارج است، یعنی که وقت تمام جیبای خود پر کرد اونم میره خارج و کس گرفتش نمیتانه.
بسیار خوب، تشکر. لغت سیوم ما الپارلمان است، مانای ازی چی میشه پروفیسور؟
بله، الپارلمان محل تجمع یک تعداد افراد بی‌حوصله است.
راست.
که با کوچکترین گپ مثل گرگای گرسنه بالا یک دیگه خود حمله میکنن.
راست میگی.
بله. که به باره دیگه میدان مسابقه بازی های سیاسی جانی کاکاش.
خوب تا
دکتر شگر صاحب محترم.
بفرمایید.
لغت چهارم ما را متوجه باشین که المدیر است یعنی چی؟
المدیر، المدیر به کسی اطلاق میگردد که وقت شما دیر به دفتر بیایین او زود به دفتر میاید و وقت شما زود به دفتر آمدین او دیر به دفتر میاید. فهمیدین؟
بسیار مقبول. لغت پنجم ما الفساد است، میشه بگوین که مانایش چیست؟
الفساد. الفساد نام دوم یک وزارت است. بله،
به همین ترتیب لغت ششم ما البیلرالکسافات است.
البیلرالکسافات وسیله است موجود در گوشه و کنار شهر جهت انداختن کثافات دور برش که خود خالی تشریف دارد.
لغت هفتم ما المشاور است، مانای چیست پروفسور صاحب؟
المشاور گفتین؟ المشاور مشهور مفتی که در هر وزارت مثل زنبور خانه کده و مغز وزیر نش میزنه. فهمیدی؟
زنده باشین، زنده باشین.
بله تشکر صاحب. لغت هشتم ما المدیر مسئول است، چی ما نامیدن؟
المدیر مسئول کاپیکار ماهر است که بدون کدام جنجال مطالب از انترنت و سایت های رادیو ها کاپی کده و دفترنامه و روزنامهش پست میکنه و در زیرش نام خدا نوشته میکنه که ایره خودم نوشته کرده.
بسیار خوب. به همین قسم لغت نوم ما الروانشناس است، میشه بگوین که چی مانا میته؟
الروانشناس. الروانشناس آدم اعصاب خرابی که دیگرها را دیوانه میگه و میکشه.
بله تشکر از جوابای شما. و لغت دوم و آخری ما الاوازخوان است، مانا ازی چیست؟
الاوازخوان. هی هی، الاوازخوان آدم چالاک و زیرک است که با دو ساعت دینگ دینگش در یک شب 50,000 روانی پیدا میکنه. اینه
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یک پرچی کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
جمال جان، خیرت از او بیدر که در این سر چاش پشت خانه ما آمدی؟
والا غفار جان نمیفهمم چه قسم بگویم، دهد مشکل گیر مانده و بچم رو پا پیسه ضرورت دارم. گفتم اگه برم قرض بدی انشالله یک ماه بعد برد پس میرسانم کتی دوش.
هزار دفعه چرا نه او بیدر؟ این ما بر تاجل کده پیسه میرم.
من میگم تو آره آدم خوب و میروان، ایت پیدا نمیشه، این مردانگی تیج وقت زیادم نمیره. خیرت از غفار جان که دیگه گل صبح دروازه کوچه ما را تک تک زده رایستی، چی گپا؟
او بیا در حال او پیسه برای چی وقت میتی؟ گفتی یک ماه بعد میتوم، اینه چیز کم دو سال میشه، چرا تو بد معاملگی میکنی؟
صبر کو، یعنی میارم پیسه تا چه خگوش نو نامرد بیدی بابا، فقط که پیسه خورده میشد.
مربای مرچ که با صد شور دادن تیار شده بود این خلاصید. مام دیگه آدرس مرچکی را گفته و از پیشتون می رخصدیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان. تا پخته شدن دیگه مربا، بای بای.
این راه مکن بر دل دیوانه ما، هرچی خواهدم.